الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات خد بفرم بس و صحبتمون درباره تقوا بود. خب تقوا و اهل تقوا و متقین علائم و نشانه ها و صفاتی دارند که ما می توانیم از اون علائم و از اون نشانه ها بشناسیم و بدانیم که چه کسی اهل تقواست. اون چه که در قرآن، در روایات، در خطب آقا امیرالمؤمنین و فرمایشات ائمه راجع به تقوا و اهل تقوا رسیده است متفاوت است با اون چه که مردم در خارج افراد را اهل تقوا می دانند. فرق است. آیات اول سوره بقره و آیات 133 از آل عمران و آیات دیگر اینا نشانه ها و صفات و خصوصیات اهل تقوا را بیان می کند که اگر کسی این صفات و این خصوصیات را داشت، خب این اهل تقواست، این متقین است، این خداوند تبارک و تعالی اون وعده هایی که به متقین داده است که دیشب مقداریشو خوندیم، امشب هم انشالله اشاره خواهیم کرد، خدا بهشون میده. خب بس ما دیشب هم تقوا رو معنا کردیم، گفتیم تقوا یعنی ترک محرمات الهی و انجام واجبات و انجام مستحبات و ترک مکروهات در حد توان که خداوند تبارک به تعالی هم در آیات متعدد ما را امر به اون تقوا کرده و مخصوصا تأکید کرده است. در سوره شعرا آیات متعددی رو، دستورات متعددی رو بیان میکند. در هر چند آیه بعد از بیان اوامر و دستورات میفرماید فاتقوا الله واتقون، فاتقوا الله واتقون، تقوای ارادی رو پیشه کنید، از خدا بترسید و از ما اطاعت کنید و فرمان ببرید. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم در عظمت و در لزوم تقوا همین بس که خداوند شروع کتابش را با تقوا کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. این الف لام میم یه رمزی است بین خدا و پیغمبر و جبرئیل که خیلی برای ما مشخص نیست این چه کدی است، این چه رمزی است، این چه شماره است، چه سری است بین خدا و بین جبرئیل و بین پیغمبر. حالا هر کس یه چیزایی گفته. خیلی ها گفتن که حروف اول هر مقطع حروف اول هر سوره در حقیقت فشرده و خلاصه تمام معارف اون سوره است که به طور رمز در این حروف به کار گرفته شده است و فقط اهلش میفهمن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. ذالک اشاره است به نزدیک، یعنی این کتاب که در مقابل شما هست با اون روبرو هستید، بین شما هست، در بین شما هست، برای شما هست، این کتاب شک و تردیدی درش نیست که هدایت می کند اهل تقوا. و این ذالک الکتاب الف و لام جنس استقراق کل دارد، یعنی تمام این آیات این قرآن، تمام حروفش و تمام اوامر و نواهیش شما را هدایت میکنه. هیچ چیزی در این قرآن نیست که اون قرآن دست اهلش بیفتد و اون برای انسان مضر باشه. چرا اگر کسی بخواد خودش مستقیماً بدون اهل البیت از این قرآن استفاده کنه، بهره بگیرد، گمراه میشه. قرآن مثل یک داروخانه است که انواع داروها، قرصها، شربتها، آمپورها برای درمان دردها هست، ولی این داروخانه نیاز به یک نسخه پیچ ماهر و دکتر داروشناس دارد که باید داروهای این داروخانه را زیر نظر دکتر، با نسخه دکتر، با تجویز دکتر از این دارو استفاده کرد. ولی اگر کسی بره تو داروخانه به میل خودش، به سلیقه خودش از این داروخانه بخواد درداشو درمان کند، خودکشی است. خودکشی است. انبیا و ائمه، امامان ما، اینا در حقیقت اون طبیبان نسخه پیچ و نسخه نویسی هستند که از این داروخانه عظیم الهی ما باید زیر نظر اونها استفاده کنیم و بهره بگیریم. در زمان غیبت ائمه که ما الان دسترسی به امامان نداریم، باز علما، بزرگان دینی که زحمت کشیدن، درس خوندن، حوزه دیدن، انواع روایات و احادیث را شناسایی کردن، روایاتی که عام داره، خاص داره، سب داره، خلاصه مستصعب دارد، چه دارد و بالاخره ظاهر داره، باطن داره، تفسیر داره، تأویل داره، اینا رو باید شناسایی کند، بداند و بتواند از این قرآن استفاده کند. من یادم در اوایل انقلاب قرآن آنقدر، البته همیشه مظلوم واقع شده قرآن، همانند قرآن ناطق، امیرالمومنین و ائمه کینا خدا وکیلی مظلوم تاریخ واقع شدن. و اوائل هم الان هم هست، منداش اونجا خیلی دیگه جسارت به قرآن شد و به قرآن واقعا ظلم شد، این مسعود رجوی منافق کذایی این داشت تفسیر قرآن میگفت، این آمده بود قرآن تفسیر میکرد، جزوه ها میداد بیرون و برداشت از قرآن میکرد. عجب کار به کجا رسیده بود که دیگه. و بعد افراد دیگرن ورود به قرآن پیدا میکردن که اصلا هیچ گونه لیاقت و شایستگی برای برداشت از قرآن را نداشت. خب تفسیرهایی که نوشته شده اون تفسیرهایی از آفت ایمن است و محفوظ است که حتما این در تفسیر این آیه ما مراجعه کنیم ببینیم پیغمبر امیرالمومنین امام حسن امام حسین همینطور ائمه طاهرین امام صادق امام باقر بقیه عزیزان در ذیل این آیه چه فرمودن. خب اگر بخواه انسان به تنهایی وارد این قرآن شود گفتیم مثل همون کسی است که به تنهایی بدون نسخه دکتر بدون رأی و سلیقه داروشناس بره تو داروخانه. اهل سنت این کار کردن، آنقدر یعنی برداشتای حرام به والله و تلاه برداشتای حرام کردن، اونم با نام اسلام. گفتم اگر بخوا یعنی یهود و نصارا و لائکا همه جمع بشوند بخوا بر پیکر اسلام را لطمه ضربی بزنن دیگه بهتر از این وهابیا و بهتر از این داعشیا و بهتر از این بالاخره افرادی که از اهل سنت که دور از معارف اهل بیت هستن دیگه بهتر از این نمیتونن ضربه بزنن. خب شما حساب کنید که اون وقت توی برنامه‌شون دستوراتشون کسی که بیاد بگوید نعوز بلا نستجی رو بلا ببخشید من ناچارم نمونش به شما بگم، بیاد بگه اگر کسی بالاخره آره نمیدونم با پارچی چیزی با یه چیزی به عورتش ببنده بعد ما مادر زنا کنه این اشکال نداره، اون وقت ما شما کنید شما اگه بخواه اسلام خراب کنید به دست میتونه خراب کنید. اگر بیاد برگردد کسی بگوید که اگر بخواه مرد 40-50 ساله و نمیدونم 25 ساله بر از پستان زن نامحرمی شیر بخوره این و زن محرم میشه، وقت این چی میشه؟ از این خرابتر دیگه چیه؟ خب بیاد بگوید که خوردن بول پیغمبر اشکال نداره، بعد حدیث هم بیاره میگه پیغمبر یه ظرف گذاشته بود گوشی اتاقش و در اونجا بول میکرد، یکی از اصحاب پیغمبر اونجا آمد دید که پیغمبر تون ظرف بول کرده گرفت سر کشید خود پیغمبر گفت چرا خوردی؟ گفت مگه چی بود؟ گفت بول من بود. گفت نمیخوردی؟ بعد گفت خیر پس دیگه مریض نمیشی حال که خوردی بول من. اینا رو شما ببینید، اولا که پیغمبر میاد پیغمبر رو مسترهای پیغمبر رو گوشه خانش اون وقت بدونه حتی بول من رو پرده چیزی معرفی میکنه، اون وقت خوردن بول پیغمبر رو شفا میدانه. خب اینا چیه؟ اینا دیگه از این خرابتر برای این دیگه. یه وقت این وقتی به گوش دانشمندان و بزرگان دنیا و اهل سواد و دانش برسه چی میشه؟ خب عرض کردم این بیاد برگرده بگوید خیلی خوب نمیدونم دیشب اشاره کردیم ازدواج نمیدونم همجنس با هم اشکالی نداره، تمتع نمیدونم ارباب از غلامش اشکالی نداره و نظیر اینا، اگر چنانچه فرزندی از زنا باشه بعد خواه ازدواج پدر اگه بره با یه زنی زنا کنه بعد از او اولاد دار بشه اون دختر باشه با همون دختر خودش میتونه ازدواج کنه بلد این که این نمیدونم دیگه اولاد رسمی اون نبوده این ولد و زناست، ازدواج با ولد و زنا اشکالی نداره. شما اگه بخواه اسلام خراب کنید از این بهتر میتونه خراب کنید خدا وکیلی. خیلی سجده کردن بر نجاست خشک اشکال نداره، اگه کسی مدفوعی کرده نجاست بزرگ خشک شده حالا شما برید سجده کن چون به پیشانی دیگه نمیچسبه دیگه سجده کردن بر اونم اشکالی نداره. ابدا ببخشید ابدا اینا بنا این مربوط به احمد حنبل و مالکیه، فرقای بزرگشون ایدولوکشون تو فقهشون داره. بله تو خود فقهشون داره، تو کتابای فقهشون شما باید برید تحقیق کنید ببینید بعد اون وقت نگاه کنید. نه اینا ابدا به اونا منصوب نمیکنه ابدا. ما بایا رو مگه شیعه میدونیم؟ کی گفت اصلا بایا مسلمان نیستن؟ اصلا بایا مسلمان نیست. این فرقی اصلا کلن بگن اسلام عمدش تمام شده دیگه، محمد و شریعت محمد کنه شده مثلا. و اونا دیگه اصلا کلن میگن اسلام باطل شد. بایا اینه میگه، نه که این فرقی شیعه باشن ابدا. ما داریم برای همین میگیم که اگر کسی میخواه از اسلام برداشت کند باید حتما مستند به ائمه باشه با سند قوی. ولای روایت جعلی هم که آمده ابو حنیفه گفت من 10,000 روایت جعلی جعل کردم، منصوب کردم به امام صادق تا شیا کور بشن تشخیص بدم کدام مال من و کدام مال امام صادق شد. هر کاری امام صادق کرد من ضدش انجام دادم. نمیدانم در سجده چشمشو باز میکنه یا میبنده، یه چشمی به بستم یکی رو باز کردم تا مخالفت کرده باشه. یه وقت میاد این مطالب در کتابهای دست سوم و پنجم و دهمشون نوشته شده. بله آره ممکن بگیم دروغه بینا نسبت داد، اما صحیح بخاری، صحیح مسلم، اما مسند احمد حنبل، صحیح دارمی تو کتب سهای ست اینا و کتب فقیه اینا مثل این است که تو جواهر ما باشه، تو جواهر ما باشه، مثل این است که توی مثلا کتاب وصول شیعه ما باشه. بلا ما میگیم بله تو بحار ما روایت های ضعیفی هست. بله فتوا شو تو کتاب خودشون، بله بله تو کتاب های فتوا فقیشو هسته، دقت فهم تو کتاب فقیشون هسته، اینا همه اصلا بیان شده عرض میکنم. خب شما این کتاب دکتر تیجانی رو بخونید، از کتاب خودشون نقل میکنه. کتاب دکتر تیجانی که از علمای بزرگ بوده بس شیعه شده دیگه، تازه گفتم یه چیزاییشون جا نقل میکنه که من خجالت بشه نقل کنم. بی جهت نبوده که دکتر تیجانی رو می‌خواستم محدور دم اعلان کنم، گفتم بگوشه میشه چون رسوا کرده اینا رو دیگه. در هر صورت و نظیر اینا یا در این فتوای ایناست، نه اینکه برای این کتاب فقهی. من یک وقت داشتم در زندان وکیل‌آباد، قرار شد که اونجا احکامم بگم. خب اونجا سنیای هم بودن شیا بودن، سنیا گفتن از کتب فقهی خودمو باید بگی. ما رفتیم از کتب فقهی خودشو نقل کرد، گفتیم دیگه اگه بد و خوبه مال خودتونه، بفرم این فتوای علمای خودتون، مفتی های خودتون در فتوا داره، دیگه شما ایراد داریم با اونها داشته باشیم. در اصورت اگر کسی بخواد اسلام رو خراب کند از این بهتر نمیتونه خراب کنه. با نام اسلام این جنایت های کنون داعش داره انجام میده. داعش یعنی چی؟ دولت اسلامی شام و عراق، رمزیه دیگه. الان داعش داره با نام چی داره این جنایت رو انجام میده؟ داره میگه ما اسلام ناب، اسلام حقیقی رو ما داریم، تمام فرق دیگر همه مشتکن کافر، باید همه رو از بین ببریم. این منطقشون اینه دیگه. در هر صورت خب اون وقت اینجا اگر اینا واقعا حقیقت نداره باید تمام علمای فرق اسلامی، شافعی، حنبلی، معتزلی، مالکی، همه باید الان یه فتوای یعنی کاملی بدن، بگن داعش وهابیون به ما ربطی نداره. چرا راجع به وهابیون دادن 27 از علمای اهل سنت اینا فتوا دادن که وهابیت از ما نیست. باری اینو یا دادن الان من حسب امضاشونم دارم 160 خورده از باز علمای اهل سنت آمدن گفتن این سلفی ها ربطی به ما ندارن. اینا رو درست، اما این فتاواشو نما چگاه کنیم؟ اینا رو چگاه کنیم؟ خیلی در اصلن عرض کردم چرا اینا به این خطا و اشتباه افتادن، قائل به جسمانیت خدا شدن. ابن تیمیه بزرگترین ایدولوک وهابیون علی سنت، که اینا وقتی ما رفتیم کتابایشون در مکه بخریم به ما ندادن، در مدینه رفتیم به ما ندادن، گفتن نه، میدونستم ما برای چی میخواییم دیگه، ندادن. بعد ما از طریق یک مهندسی که از رفاه شخصی بود گفتیم شما برو برای ما بخرید، ایشون رفت خرید برداشت آورد. این کتاب به نام منهاج السنه بعد از بای بسم الله الرحمن الرحیم بر رد شیعه نوشته شده، تومتهایی به شیعه زده که در میان هیچ کتابی از کتب شیعه پیدا نمیشه. من جمله گفته شیعه ازدواج خواهر برادر رو جایز میدونن، چون خودشون خراب کردن این تومت به شیعه زدن. من جمله گفتن شیعه بعد از نماز وقتی که نماز میخوانن سلام میدن، ما میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، گفتن شیعه میگن خان الامین خان الامین، جبریل خیانت کرد جبریل خیانت کرد، خواست وعی را به علی برسانه به محمد برده. بنده خودم در حدود تقریبا 21 سال قبل در سن 40 سالگی که رفته بودم به مکه، مقابل باب کعبه نشسته بودم منتظر نماز بودیم، یا آقا طلبی وهابی سنی اونجا آمد به همین مناسبت این جمله رو من گفت، گفت این که شما قائل به خدای حسین هستید تو ما، گفت بله، و رب الکعبه رب دروغ کذب کذب کذب، ما امام حسین رو حجت خدا امین خدا میدونیم، بنده خدا میدونیم، خدا نمیدونیم. بعدن همین جمله خان الامین خان الامینه، گفت شما بعد از نماز تو، گفتم شما بیم برید تو روستاهای ما، او بی سوادترین روستای ما رو پیدا کنید، بگید شما بعد از نماز وقتی میگید دستتون بلند میکنید اینطوری میکنید چی میگید، بی سواد آید تو ما رو. آیا اون میگه خان الامین جبری خیانت در جبری خیانت کرد. اینا تومت هایی است که به شیعه میزنن در قبال اون خرابکاری های خودشو. دقت کرد. حالا من بحث من درباره این نبود کلا، واستم بگم که بدون امام صادق ائمه ما حق ورود به قرآن نداریم، ما حق ورود به قرآن نداریم، کلید فهم قرآن ائمه. گفتم باز نه هر روایتی باید کارشناسی بشه، بررسی کنیم که این روایت با سلسله سندش چطور به امام میرسه. بله روایت های جلی فراوان داریم. در صورت بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، شک و تردیدی در این نیست که این کتاب هدایت میکند اهل تقوا را. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. دیگر از ویژگی های این متقین چیه؟ اولا یؤمنون بالغیب، متقین کسانی هستند که غیب را قبول دارن، ایمان به غیب دارن. غیب یعنی چی؟ هر چه از دید بشری پنهان است به اون میگن غیب. ملائک جزء مغیبات هست، قیامت جزء مغیبات هست، بهشت و جهنم جزء مغیبات هست، الو امام زمان ما نمیبینیم جز مغیباته، فشار غم جز مغیباته، عتیدان رقیبان جز مغیباتن، پر سراد جز مغیباته، سرای محشر جز مغیباته. ما نمیبینیم عرش خدا رو، نمیبینیم کرسی خدا رو، نمیبینیم. پس هر چه که از دید ما پنهان است چون پیغمبر و ائمه فرمودن اگر چه ما ندیدیم قبول داریم. ما فشار قبر ندیدیم، میت دفن میکنیم بعد از 50 سال دگرم بریم اون قبر هم نیامده، به حسب ظاهر میت هم استخوناش سالمه نشکسته، به مرور زمان میپوسه اما نشکسته. این فشار قبر آیا جمع شدن قبر به هم است یا یه مفهوم دیگری داره؟ اون فضا، اون هوا، این ملکوتی است. رفته بودن چند سال قبل افراد گفته بودن یک دانه چیز خدمت میکروفون گذاشته بودن توی قبر، یک فردی فوت کرده بود، گفتم وقتی نکیر ممکن میان سوال میکنم ببینم چی سوال میکنه از این میت. بعد رفتم دیدم نوار گشته و چیزی هم ضبط نکرده، تن نه خبری نیست. بس در اصل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، اقامه نماز میکنن. نه اومد یقیمون از سلات، چه گفتی یقیمون؟ نه یقرعونه نفرموده. یقرعونه دلالت بر استمرار و مداومت نمی کن. یقیمونه یعنی مستمرن هر روز این نماز را اقامه می کند و دیگران را هم وادار به نماز می کند. چون قرآن فرموده وامر اهلک به سلات، خانوادت به نماز وادار، امر کن و امر، امر کن خانوادت به نماز. و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از اون چی که ما بهشون دادیم از اینا انفاق میکنن، از اینا انفاق میکنن. منتهی مما رزقناهم، همه رو نمیدن، نه مقداری برای خودشون، زن بچهشون، یه مقدارم از اون چه ما بهشون داریم انفاق میکنن، بخشش میکنن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یؤمنون. سه تا ویژگی برای اهل تقوا بیان میکند. یکی این که اولا ایمان میآورن به اون چه که ما به تو نازل کردیم، میدن درست از جانب خدا هست و آمد، و ایمان دارن به اون چه که به انبیای قبل نازل کردیم، به تورات واقعی، به زبور واقعی، به انجیل واقعی، به صحف واقعی. نه تورات انجیل تحریف شده ای که بگن آمد خدا با نمیدونم پلون پیغمبر کشتی گرفته، نه اون تورات انجیلی که آره خدا رو جسم میدونه، نه. پس به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یقین، قیامت هم به قیامت یقین دارن، نه اینکه علم دارن، نه به مرحله یقین رسیدن که قیامتی هست، سر پر صراطی هست، جزای اعمالی هست. اولاک الهدی من رب و اولاک هم المفلحون، اینها هستند که هدایت یافته جانب پروردگارن و اینها هستند رستگاران، اینها هستند که به فلاح و رستگاری به کمالات رسیدن. اینها ویژگی های اهل تقواست. اون وقت مسئله دعا و ذکر و مناجات و راز نیاز اونا مراحل بعدی نشانه های اهل تقواست. صلوات خط بفرمایید. آمین. السلام علیک یا زین العابدین و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل به.
السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی سلاسون درجات و سلاسون کفارات و سلاسون مهلکات و سلاسون منجیات، اجماعا صلوات رو قرار خد قبل از اون که روایت رو شروع کنیم که دو تا مسئله رو عرض کنم. لباس نمازگزار باید پاک باشد. اگر کسی با لباس نجس نماز بخواند، بداند این لباسش نجس است، نماز بخواند، نمازش باطل است. ولو یه قطره بول یا نجاست، ولی خون زخم تا زمانی که بیشتر از پشت ناخون نباشه اشکال نداره. یعنی یک درهم خون زخم. یه وقت خون خارجی، مثلا دست کسی بریده شده، حالا مثلا دیختر لباس شما، این نه، این باید آب بکشه. ولی خون زخم خودت در بدنت زخمی شده، چی شده، حالا اندازه پشت ناخون یه قطره خون و لباست یا تو بدنت، این اشکالی نداره. ولی بول و قاعد هرچی باشه نجس است، نماز باطل است. اگر لباسش نجس بوده، فراموش کرده بوده است نجس است، نماز خون، بعد از نماز یادش آمد، نمازش باطله، چون میدانسته نجسه، یادش رفت. یه وقت نه، بعد از نماز فهمید نجسه، قبل از نماز نمیدانسته، بعد از نماز فهمید لباسش نجس بوده، حکمم بلد بوده، میدانستم با لباس نجس نمیشه نماز خون، بعد از نماز فهمید نمازش درسته، اشکالی نداره. یا لباس غصبی باشه، انسان لباسی دیگری رو بگیره بپوشه، یا پولش غصبی باشه، فرض رو رفته یه لباسی خریده، غصب نداره که به صاحب مغازه پولش رو بده، این نماز باطل است. یا ما